این اشتباه مصدقه. مصدق اگر می آمد مجلس را منحل نمی کرد، ده ها ناصح بهش گفتن، آیت الله کاشانی بهش گفت، حسین مکی بهش گفت، مظفر بقایی بهش گفت، گفت شما مجلس رو منحل نکن، اجازه بده تا همین مجلسی که شما با وجودی که شما میگویی اکثریت ما شکننده هست، با وجود این که خود ادعا داره تو نطق مجلسشون گفته، گفته ما شکننده ایم، ولی همین شکنندگی رو اجازه بده شاه اون مجال پیدا نکنه، فرصت پیدا نکنه که شما رو عزل کنه. متاسفانه آقای دکتر مصدق یکی از در کنار بسیاری از محاسن که داشت، یکی از عیب‌هایی که داشت فوق‌العاده لجباز و یک دنده بود، هم میگن چه دوست آشنا، قبول نکرد مجلس رو منحل کرده. خب شاه مملکتم من قبول ندارم، شاه بهش عنوان از نظر احساسی و از نظر چیز، ولی خب بالاخره تو اون قانون اساسی غلط این اختیار رو داشته، آمد نامه عزل اومد داد دستش. خب این داستان این چه اتفاقی افتاد؟
خودش بهانه دست شاه داد،
خودش بهانه دست شاه داد. اگر چه بسا تاریخ، عرصه تاریخ محلی برای اگرها و شایدها نیست، چیزی که اتفاق افتاده، مونتا شاید اگر این کار انجام نمیداد داستان از یک لون دیگری پیش میرفت، شاید طوری دیگری میشد، شاید لااقل گزنه قانونی کودتا بعد از کودتا دست کودتاچیان نمیافتاد که راه بیفتن در خیابان ها، اون آقای شعبان جعفری خودش رو تاج بخش چه بکنه، زاهدی خودش رو تاج بخش اعلام بکنه، و حتی ده ها سال بعد تا انقلاب ایران حقیقت معلوم نشه، این رو به عنوان قیام ملی، خیزش ملی اعلام کردن. شما در سالهای قبل از انقلاب خیلی کمتر کسی میتوانست به ابعاد کودتا اشراف داشته باشه، اغلب آنچه که افکار عمومی میگفت و ساپورت میشد مخاطبین فکر میکردن که قیام ملی اتفاق افتاده، خیزش ملی اتفاق افتاده، این داستان ها. پس اینم به نظر من یکی از اشتباهات دکتر مصدق بود که میتوانست انجام نده.
بسیار خوب، متشکرم آقای مدبر. یک نکته رو اشاره کردید در بخش قبل، شرایط محمد رضا پهلوی در اون روزها. سوالی که مطرح است این که چرا هر وقت چون این اتفاقات میافتاد محمد رضا پهلوی کشور رو ترک میکرد، به تعبیری فرار میکرد، و بعد از اینکه اوضاع آروم میشد با کمک انگلیس یا با کمک آمریکا برمیگشت و به ظاهر زمام امور رو به دست میگرفت؟
ببینید یه موضوعی مطرح شد اینجا، یه موضوع بسیار تخصصی است در حوزه روابط بین الملل، مبنی بر اینکه آیا آمریکا کشوری هست به عنوان قدرت سوم به اون اعتماد کرد و وارد شد، مذاکره شد و حالا به هر دلیلی به سمتش نزدیک شد؟ ببینید ما سال هاست در کشور ایران جریانی حضور دارند که هم سیاسیون، هم نخبگان، هم ملت ایران رو از همسایه شمالیش میترسونن. بنده نمیخوام در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت صحبت بکنم، همین امروز هم اگر نگاه بکنید کمتر کسی رو در ایران میبینید که بتواند بنویسد که روابط راهبردی عمیق ملت ایران و ملت روسیه پشتوانه بیش از 1000 سال داره.
و بحث چرا نترسن؟
اجازه بدین من صحبت کنم.
چرا نترسن؟ خب اینو به من بگید.
دلیل اینه که جریانی که حامی نزدیکی روابط ایران با غربه، اجازه نزدیکی اصلا ایران و روسیه رو هیچ وقت نداده و همیشه بینش اختلاف ایجاد کرد.
هنوز هم خود آمریکا درباره 28 مرداد میگه که مصدق می‌خواست کشور ایران رو تحویل کمونیستای اون موقع بده.
همیشه روس‌ها رو برای مقامات ایران به عنوان یک ابزار ترساننده قرار دادند که وحشتی ایجاد بکنند که هر لحظه میخواد روسها ایران رو اشغال کنند و بگیرند. ببینید جوری تطهیر شد ایالات متحده، از نظر من تطهیر شد که ایالات متحده قصد نفوذ نداشت، تطهیر شد که ایالات متحده به مصدق وام داد، تطهیر شد که اگر هر کسی دیگه جای مصدق بود به ایالات متحده اعتماد میکرد. به موضوع بسیار موضوع، به تاریخ ایران یکی از مسائلش همینه، یک جریانی به علت داشتن رسانه بخشی از تاریخ رو مخفی میکنن. همین جریان همین الان به هیچ وجه تمایل ندارند دو ملت ایران و ملت روسیه به هم نزدیک بشن با همین فکتا. آقا ترکمنچای، آقا گلستان، آقا دریای کاسپیان، نمونه بارزش همین دروغی که داره مطرح میشه تحت عنوان سهم 50% ایران از دریای کاسپیان، هیچ سندی وجود نداره و وارد این موضوع میشن و بین اجازه نمیدن این دو کشور به هم نزدیک بشن، ملتاشون به هم نزدیک بشن تا قدرت سوم در این منطقه حضور داشته باشه، تا بیگانه که اصلا جاش یک جای دیگه دنیاست وارد بشه و تحت تاثیر قرار بده امنیت منطقه رو و نظام بین‌الملل رو. بعضی وقتا لازم آدم تاریخ رو درست بگه. هیچ کس دفاع نمی‌کنه که آنچه بر ترکمنچای گلستان گذشت چه بود و البته ببینیم به آنچه آمریکایی‌ها در حق ما کردن چه بود و دارن چه کاری انجام میدن. بحث من در ارتباط با آمریکا اینه که آمریکا همین آقای مصدقی که نزدیکانش دائم در کنار گوشش خطر شوروی رو قرار میدادن و از اون بزرگنمایی میکردن، چه کسانی بهش اطلاع دادن 25 مرداد داره در ارتش طراحی میشه، اقدام میشه علیه شما، میخواد کودتا بشه و اون چه کرد؟ اینها رو باید ببین، اسناد دقیق‌تر ببینید. و از همه مهمتر بحث اینه که آمریکا اومد. ببینید آمریکا کامه، آمریکا دکترین داره. آمریکا اینجوری نیست که بشینه برنامه‌ریزی کنه بگه که حالا ببینیم الان اونجا بریم ما کار خیر بکنیم، بذار یه وامی بدیم آقای مصدق، مردم گناه دارن، نیاز دارن. این بله، این رسانش این دور درست میکنه، بله ما به منظور کمک به آقای مصدق به اینها وام داریم. خیر، آمریکا هر یک دلاری که هزینه میکنه براش برنامه داره، دکترین داره. هدف ملی شدن صنعت نفت چی بود؟ حذف نفوذ استعمار بریتانیا بود. اما به خاطر سیاست اعتماد و از همه مهمتر ببینید آقای مصدق فقط اعتماد نکرد به آمریکا، تمام درها رو برای آمریکا باز کرد، فقط از ترس اینکه یک کشور دیگه مثل اتحاد جماهیر شوروی میخواد وارد کنه. چرا پس همون نگاهی که به شوروی داشت به آمریکا نداشت؟ تجاوزگری آمریکا با شوروی چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ خونی که از ملت ایران آمریکایی‌ها ریختن چه تفاوتی با ارتش سرخ داشت که انجام داد؟ به خاطر اعتماد یک طرفش. خب بعد باعث این شد که آمریکا همون در ابتدا، حتی اون آوانسای اولی هم که بهش داد بسیار موقت بود. در ابتدا اومدن تو اون جلساتی که هریمن رو فرستادن برای مذاکره با مصدق، تو اون جلسات از ایشون امتیازات بسیار خاصی می‌خواستن، تحقیر می‌کردن ایشون رو. خب چه کرد آمریکا؟ فقط به خاطر حمایت از منافع بریتانیا، وقتی که بریتانیا یا رو به خاطر اون خرابکاری که در پالایشگاه آبادان انجام دادن انداختنشون از کشور بیرون، مگه ما دوچار مشکل در صنعت نفتمون نشدیم؟ ایران اومد اطلاعیه داد گفتش که آقا تکنیکی‌های مختلف دنیا بیان تو ایران ازشون استفاده کنیم. خب از حتی از اتریش، سوئد، فرانسه یه جمعیتی گفتن ما آماده ایم بیایم ایران. انگلیسی‌ها نذاشتن، مانع این قضیه شدن. مثل الان که مثلا آمریکایی‌ها ما رو تحریم میکنن، نمیذارن شرکت‌های مختلفی با ما قرارداد ببندن، ردیابی میکنن ما نفتمون کجا فروش رفته. خود یه شرکت آمریکایی اومد با دولت مصدق به توافق رسید 2500 تا تکنسین به ایران اعزام بکنه. به محض اینکه دولت آمریکا رسما مطلع شد، عذرخواهی کرد از بریتانیا، گفت این مایه این شرمندگی ماست که یک شرکت آمریکایی با دولت ارزان به خدمت شما مصدق به تفاهم رسیده که بیاد در ایران فعالیت انجام بده و تو عرصه صنایع نفتی ما انجام بده. این خیرخواهه، این بعد بهش اعتماد کرد. همون خرداد سال 1330 عملیاتی می‌خواستن انجام بدن، عملیات دزدان دریایی عنوانش بود. انگلیس و آمریکا با هم به تفاهم رسیدن که خوزستان رو اشغال بکنن. اینجا باعث اتفاق خیر شد. ترومن از ترس اتحاد جماهیر شوروی وارد این عملیات نشد، گفتش که ممکنه این شوروی ها ما الان حمله کنیم خوزستان رو بگیریم، اونا هم بیان وارد عملیات بشن. باید همه رو کنار هم ببینیم، فقط نقشه بگیم آقا یک لولوی اون وسط بود به اسم شوروی، یه فرشته مهربونی به اسم آمریکا بود که بعد حالا نظرش عوض شد. سال 25 فروردین 1330 ببینید آمریکا چی کار میکنه؟ اول میاد مواضع دو پهلو صحبت میکنه درباره ملی شدن صنعت نفت، بعد هر چی که آقای مصدق مکاتبه میکنه شأنشو میاره پایینتر، امتیاز میده به آمریکایی‌ها، میاد جلوتر، حملات طرف آمریکایی در لفظ و عمل به طرف ایرانی بیشتر میشه. همین مذاکره با آمریکا، مذاکره که میکنی یک قدم در برابر آمریکایی‌ها عقب نشینی بکنید، آمریکایی‌ها نه تنها 10 قدم جلو میان، بلکه تو سینه شما میزنن. در طول تاریخ این رو ما دیدیم، هیچ کشوری در دنیا این کار رو انجام نداده. آقای دکتر، آمریکا علناً، این بیانیه وزارت خارجه آمریکاست، آمریکا علناً و کرارن همدردی خود را نسبت به آمال ملت ایران برای تسلط یافتن بر منابع طبیعی خود اظهار میکند، اما قویاً امیدواریم که ایران در اقدامات کنونی خود تجدید نظر کرده و به کارشناسان انگلیسی اجازه داده شود که در ایران بمانند. همین آمریکایی که مثلا یک وام اندکی حالا داده یک دوره مصدق، کی از شکایت بریتانیا در شورای امنیت دفاع کرد، حمایت کرد و اونجا نماینده ایرانو تحقیر کرد، گفت شما چیکاره این که در حوزه نفت صحبت میکنید، نفت امر داخلی شما نیست، چرا نمیان اینا رو بگن، چرا نمینویسن نقش آمریکا رو، وقاحت آمریکایی رو؟ فرستاده ویژه ترومند مصدق 29 مرداد 1330 نامه میزنه، میگه که این ادبیات آمریکاییه، میگه نظر دولت ایالات متحده آمریکا این است که قبضه مایملک یک شرکت خارجی منظورش بریتانیا به وسیله دولتی بدون پرداخت غرامت فوری باید مصادره نامیده شود، نه ملی کردن. آمریکا علنا داره به ملت ایران توهین میکنه، میگه آقا شما ملی کردن
حق ملی کردن
بود. بعد توافق کرده بوده با مصدق 120 میلیون دلار بده، بعد قرار بوده 23 میلیون دلار بده. مصدق نامه میزنه میگه آقا من از شما تقاضا میکنم. نامه مصدقو ببینید آقای ترومن، ببین آخه واقعا تحقیر ملت ایران. چرا یک نخست وزیر وقتی چندین بار میبینه که طرف آمریکایی تحقیرش میکنه این رو از ترس چی؟ شوروی؟ واقعا از ترس شوروی بوده یا نه همون نفوذ، همون پروژه نفوذی که اینا حضور مقام معظم رهبری چندین بار تاکید کرده آقا اعتماد به آمریکایی رو درس عبرت قرار بده. این نامه آقای مصدقه. آقای ترومن، از هر محل سهل الحصول و سهل الوصولی که مقتضی بدانید مساعدتی فوری و مؤثر به کشور ایران بفرمایید، بسیار به موقع و لازم خواهد بود، مقصود گرفتن کمک و هدیه بلاعوض نیست، هر کارگشایی بفرمایید از اولین برداشت عایدات نفت ما استرداد خواهد شد، در پایان ادعیه خالصانه خود را برای سلامت و سعادت ملت دوست آمریکا اعلام میکنم. این مکاتبات بوده، در مقابلش چی میشه؟ همون عسکر روزنامه داد اعلام میکنه که اگر ترومن این نامه رو عموما منتشر کنه نامه خفتبار برای ملت ایرانه. همزمان اعتماد ما داریم که بعد در همون سال 31 کنفرانس واشنگتن برگزار میشه در واشنگتن، آمریکا کویت رو جایگزین ایران میکنه در سهم بازار. خب اینا واقعیته. حالا بعد ببینیم همین آمریکا دوباره بعد از اینکه چرچیل بعد در ریچارد اتلی نخست وزیر بریتانیا شد، بعد آیزنهاور شد، دوباره چقدر موازهش رو سنگین تر میکنه. کودتا بود، نقشه ریزی شده بود، هماهنگ شده بود، هزینه کردن، اصلا نماینده بریتانیا رو که از کشور بیرون کردن بعد از اون واقعه، اینو رفت در قبرس مستقر شد، اصلا وزیر خارجه وقت آیزنهاور و رئیس سازمان سپاه دائم با هم جلسه میذاشتن، برنامه‌ریزی کرده بودن. بخش عمده از این کودتا هم هدف زدن جریان مذهبی بود، همون جریانی که خطر اینا این بود که بله اگر کاشانی میشد قدرت دست جریان مذهبی بود، اینا نگاه قدرت سوم ندارن، اینا معتقد به قدرت داخلی ان. روحانیت روی کردش همین بود، برای همین کلهم قدرت رو حذف کردن، سیستم رو حذف کردن و وارد میدان شدن. بعد عرض کردم این قضیه یک زمانی که آیزنهاور قدرت رو به دست آورد، این جورج مک‌کارتی یک نظریه داره به اسم هم مک‌کارتیز، این همه نظریهش همینه، آقا وحشت ایجاد کن از نفوذ کمونیست، دشمنسازی، غیرسازی برای ثبات نظریه کمونیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک بخشی رو با هم میشنویم، همکارم من بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو آماده کردن درباره اعتماد به آمریکا، با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتوانه خودش رو از زیر فشار انگلیس‌ها نجات بدهد، با آمریکایی‌ها متوسل شد. آمریکایی‌ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنند که به اونها حسنن پیدا کرده بود، همدست شدن با آمریکایی‌ها، با انگلیس‌ها مأمور خودشون رو فرستادن اینجا، کودتای 28 مرداد رو آمریکایی‌ها را انداختن. مصدق اعتماد کرد، کتکش رو خورد. حتی کسانی که با آمریکا میانشون هم خوب بود، با آمریکا اعتماد کردن، ضربشو خوردن.
خب در بخش پایینی و جنبندی بحثمون قرار داریم. آقای عرفانی یک سوالی رو در ابتدای برنامه جناب عالی مطرح کردید، خوبه که در جنبندی بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اینکه چه اتفاقی افتاد، مردمی که همراه دکتر مصدق بودن، مردمی که نگاه ملی و نگاه مذهبی داشتن، چرا در کودتای 28 مرداد 32 دیگه در خیابان‌ها نیومدن؟ ظرفیت‌های ملی چه شد؟ چطور توطئه آمریکایی با تاکیدی که آقای مدبر داشتن آمریکایی 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 و انگلیسی به سرانجام رسید و کودتای 28 مرداد با کمترین زحمت برای کشورهای خارجی به نتیجه رسید؟
با همه چیز برمیگرده به یک کلمه: خسته شدن ملت ایران. ملت ایران واقعا از بازی‌هایی که دولت دکتر مصدق تو چند سال نهضت ملی شدن رفت، حزب توده، میتینگ‌های خیابانی، از اون اختلافاتی که بین نیروهای ملی و مذهبی بود، از آن کر و فرهای حزب توده، از کارهایی که روسیه انجام میداد، از کارهایی که آمریکا انجام میداد، از کارهایی که انگلستان انجام میداد، خسته شده بودن واقعا ملت. و برگردیم به خود نیروهای که آمدن و نهضت ملی شدن. ببینید نیرو... اسمشون چیه؟ ملی و مذهبی. خب مذهبی ها واقعا مورد شماتت قرار گرفتن، مورد ظلم قرار گرفتن. آقای دکتر مصدق متاسفانه با نامهربانی با نواب صفوی با آیت الله کاشانی برخورد کرد، با وجودی که می توانست نقش خیلی بهتری رو به این بچهای مذهبی بده و هر وقت هم بهشون نقش داد به خوبی و شایستگی از قبل این امتحان در آمدن. من چند نمونهش حالا وقت نیست بگیم، مثلا ترور از ما رو بچه‌های مذهبی واقعا اومدن جلو و واقعا یک کاری کردن کارستان. متاسفانه یکی از کارهایی که مصدق انجام میداد ریزش این دسته بود. اینها رو گذاشت
با اون اعتمادی که به آمریکا پیدا کرد،
با اعتمادی که آمریکا پیدا کرد. و حالا چی شد که مصدق این کارو کرد که صحبت کردیم؟ و حتی مصدق نه تنها نیروهای مذهبی رو از دست داد، بلکه نیروهای مذهبی رو متاسفانه به یک اپوزیسیون خودش تبدیل کرد. اینا خیلی مهم است، باید بهش نگاه بکنیم. بعد کسانی که قراره 28 مرداد بیان وارد خیابان ها بشن، خب یه تعدادی کثیرشون از بچهای همین کوچه و بازار هستن، نیروهای مذهبی هستن، بچهای مسجد هستن، بچهای بازار هستن. خب اینها نه تنها وارد نمیشن، بلکه در 28 مرداد ما تعدادی از افرادی که به نفع شاه وارد میشن و توی خیابان ها راه میافتن، جاوید شاه جاوید شاه میگوین، متاسفانه یک بخششون برمیگرده به همین بچهای کوچه و بازار. ما شعبان جعفری، حالا اسمش رو من تک تک نمیتونم بگم، اینها رو از شاکله مردم جدا نکنید. اینها بالاخره مثلا
به نام مردم،
به نام مردم، حداقل به نام مردم. پس یکی از دلایلش این بود مردم واقعا خسته شده بودن، مردم از این بازی‌های سیاسی، از این کارهای سیاسی خسته شده بودن.
نکته پایانی؟
نکته پایانی هم که خیلی خوشحال شدم خدمت شما بودم. اول برنامه گفتم که امیدوارم بس باشد که یک چیزی رو در میان این اختلافات پیدا بکنیم. همه ما همگان بر سر یک موضوع اشتراک نظر داریم که دشمنان مشترکی داریم، دوستانمون در داخل هستن، باید به داخل اتکا بکنیم. و امیدوارم که این دیدگاه تاریخی که ما داریم به درد سیاسیون حال بخورد و انشالله اشتباهات گذشته تکرار نکنه.
بسیار خوب، متشکرم آقای مدبر جمع‌بندی. شما رو هم داشته باشیم. رهبر معظم انقلاب در فرمایشات مختلف خودشون تاکید دارن بر اینکه نباید به آمریکا اعتماد کرد. یکی از مصادیقی که همواره اشاره میکنن همین موضوع کودتای 28 مرداد سال 32 هست و در چند سال اخیر هم این تاکید رو ایشون بسیار بیشتر داشتن بر اساس نگاه‌هایی که در داخل اتفاق افتاده بود در موضوع اعتماد به آمریکا. قدری در این باره جنبندی جنوری هم داشته باشیم که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد.
چرا نباید اعتماد کرد؟ دلیلش اینه که برخلاف، میدونید، آمریکا، ایالات متحده آمریکا یک ابزاری داره به اسم ابزار رسانه مدیا، و با استفاده از این ابزار رسانه مدیا و تبلیغاتی که داره تاریخ رو تغییر میده در اذهان عمومی. خب ممکنه بعضی افراد بگن که برنامه اولیه ترومن در ایران مواجهه و مداخله مستقیم در امور داخلی و تغییرات در ایران نبوده و بعد نظرش عوض شد. اما وقتی ما سند شماره 136 ممیز 1 مورخ 20 نوامبر 1952، 29 آبان 1331 شورای امنیت ملی آمریکا رو میخونیم، میبینه که برنامه دولت رئیس جمهور ترومن مداخله مستقیم در امور داخلی ایران است و در صورت لزوم برای اجرای آن آماده پذیرش مخاطرات جنگ است. هیچ وقت این اسناد رو ناخیراً، اینها سال 2000 جز اسنادی که سال 2000 افشا شد اما ناقص و کامل باز افشا نشد، که آربرایت وزیر خارجه وقت آمریکا اومد در ظاهر از ایران عذرخواهی کرد. پس تا همین الان ممکنه عده‌ای باشن که بیان بگن واقعا آمریکا اون اوایل قصدی بر نداشت، نیتش خیر بود، می‌خواست کمک کنه، می‌خواست وام بده، اما می‌بینی نه، آمریکا برای هر حرکتش برنامه داره، دکترین داره. خب من قبل از این یه سوالی شما فرمودین که چرا پهلوی دوم در مواجهه با شرایط همیشه فرار میکرد و میرفت. من یک قسمت دیگه تاریخی از پهلوی دوم برای شما بگم. خب مدیر منطقه خاور نزدیک MI6 و نماینده رسمی سازمان سیا مشترکاً به پهلوی دوم پیشنهاد میدن بعد از اینکه چرچیل مجدد قدرت رو در بریتانیا به دست میگیره نامه نگاری هایی بکنه به چرچیل و در اون نامه نگاری خودش رو به چرچیل نزدیک کنه و اعلام بکنه سیاستش مغایر با سیاست اتحاد جماهیر شوروی. اونجا یه کتابی داره چرچیل به اسم خاطرات جنگ جهانی دوم، پهلوی براش این نامه رو مینویسه. ببینید در ظاهر مثلا این پهلوی دوم شاه کشوری که یه دم دارن اون رو تطهیر میکنن و دروغ سازی و جعل سازی میکنن از اقداماتون، میگه اما آنچه مرا به تعجب وادار میکند انرژی و قدرت عمل شما، به چرچیل میگه در هنگام این بلای عظیم جنگ است که باید دنیا را زیر نظر میداشتید و هیچ نکته ای از معضلات جنگ را از نظر دور نمیکردید. خیلی با یک ادبیات تحقیرآمیزی خطاب به چرچیل میرسه. این فرد حاکم این کشور بوده که هر اتفاقی میافتاده کشور رو رها میکرده. من نمونهش رو عرض کردم که موقع فرارش به بغداد به سفیر آمریکا چه گفت. اما اعتماد به آمریکا، آمریکا از زمان اعلامیه استقلالش سیاست خارجی اون، سیاست خارجی نفوذ و کسب منافع انحصاری ملی فقط برای دولت آمریکا بدون توجه به سایر ملت‌ها بوده. منافع ملی تعریفش اینه که ما مذاکراتی داشته باشیم، گفتگوهایی داشته باشیم، بازی برد برد. آمریکایی‌ها در طول تاریخ ثابت کردن چیزی به اسم برد برد رو اعتقاد ندارن. لذا برای فرار از قدرت دیگه پریدن در دامن آمریکا اشتباه بسیار بزرگی است. توجه فقط باید توجه به عرصه داخلی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر روح‌الله مدبر و آقای دکتر کامران عرفانی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خداوند یار و نگهدار همه شما.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو میپذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر، لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه انشالله. با رادیو گفتگو همچنان همراه باشید. میان برنامه خواب آشفته نفت رو ببینید.
یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی با تأثر شدید مستر جورج براون را مورد خطاب قرار داد و گفت شما از جان ما چه می‌خواهید؟ وزیر خارجه انگلستان در مقابل تندی و عصبانیت خبرنگار ایرانی با کمال خونسردی و با خنده‌ای ملی یک کلمه را سه مرتبه تکرار کرد: اویل، اویل، اویل. نفت، نفت، نفت. خواب آشفته نفت قسمت دوم، پنجم مهر 1330، سه روز بعد از خروج کارمندان انگلیسی شرکت نفت از ایران، انگلیس رسماً به شورای ملل سازمان ملل علیه ایران شکایت می‌کند. جرم ایران تهدید امنیت جهانی است. 23 مهر 1330، با توضیحات مبسوط مصدق در نیویورک، شورای امنیت نظر دادن پیرامون شکایت انگلستان از ایران را منوط به رأی دادگاه دیوان بین المللی لاهه می کند. رأی دیوان لاهه که تاریخ 22 ژوئیه 1952 بر روی آن حک شده، نقشه های بریتانیا را نقشه براب می کند. بررسی اختلاف ایران و انگلستان مربوط به یک مسئله داخلی می باشد و در صلاحیت دیوان لاهه نیست. تدبیر و اتحاد جواب می دهد، با این وجود راه دشواری در پیش است. انگلستان نفت ایران را تحریم کرده است. کمپانی های نفت آمریکا هم با این تصمیم انگلستان همراه هستند. اثر تحریم ها در اقتصاد نفتی ایران به خوبی دیده می شود. اما چیزی که دیده نمی شود، تصمیمات پنهانی است که در ملاقات مقامات آمریکا و بریتانیا گرفته شده است. تصمیماتی که برای پخته شدن نیازمند زمان است. زمانی که ایالات متحده توانسته با وعده کمک‌های مالی و اقتصادی به دولت دکتر مصدق آن را به دست بیاورد. در عمل اما هیچ کمکی در راه نیست، که تازه این همه مشکل نیست. 25 تیر 1331، مصدق در دیدار با شاه از او خواسته است که وزارت جنگ را به او بسپارد، پیشنهادی که با عکس العمل شدید شاه روبرو شود. مصدق به همین بهانه و بدون مشورت با مجلس و آیت الله کاشانی که بدون کمک آنها ملی شدن صنعت نفت ممکن نبوده، ناگهان تصمیم به استعفا می‌گیرد. شاه که از ابتدا منتظر این فرصت است، به سرعت احمد قوام را به جای مصدق به مجلس معرفی می‌کند. قوام در نبود مخالفان خود در مجلس رأی می‌آورد و به سرعت در اعلامیه تندی با اعلام اینکه سیاست را کشتیبان دیگری آمده، به تهدید مخالفین می‌پردازد. اما کاشانی در پیام تندتری می‌خواهد که مصدق به نخست وزیری بازگردد. تا خون در شاهرگ من و این ملت است، زیر بار این نمی‌روم که قوام بر ما حکومت کند. 30 تیر 1331، قوام که گزینه مطلوب شاه و غربی هاست، در مقابل قیام عمومی مردم مجبور به کنارگیری می شود. مصدق دوباره باز می گردد، اما هنوز درخواست اختیارات بیشتری دارد و هنوز هم گاه و بیگاه تهدید به استعفا می کند. به خصوص که دقیقاً یک سال بعد و در سالگرد 30 تیر پیشنهاد انحلال مجلس را هم می دهد. 30 تیر 1332، حالا فاصله مصدق و دوستانش بیشتر و بیشتر شده و به نظر می رسد اتفاق نظری که روی او بوده دیگر نیست. فشار اقتصادی، تفرقه و پراکندگی و بی‌اعتمادی به یکدیگر، همه گزینه ها برای یک کودتا آماده است. 25 مرداد 1332، کودتا که 4 روز قبل با امضای پنهانی فرمان عزل مصدق و نخست وزیری زاهدی توسط شاه کلید خورده، با دستگیری نصیری که فرمان عزل را برای مصدق آورده خونسا می شود. خبر کودتا یک روز بعد مردم را به خیابان می کشاند و مجسمه شاه پایین کشیده می شود. 28 مرداد 1332، خبرها حکایت از برنامه ریزی برای کودتایی جدید دارد. از دیروز حکومت نظامی اعلام شده و خیابانهای خلوت شرایط خوبی را برای حمله اوباش به شهرداری، تلگراف خانه ها و ادارات فراهم کرده است. بعد از ظهر اداری رادیو به دست کودتاچیان می افتد و در پایان روز خانه مصدق توسط کودتاچیان غارت می شود. لوی هندرسون در گزارش خود به وزارت خارجه آمریکا از این پیروزی سریع شگفت زده است. حالا می شود معنای خنده های هریمن در دیدار با مصدق را بهتر فهمید.